أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت ثانية از فصل ثانی که مربوط به صيغه امر است، در دلالت صيغه امر بر وجوب، آیا صيغه امر دلالت بر وجوب دارد یا ندارد. بحث از دلالت صيغه امر بر وجوب در دو مرحله باید انجام بگیره. مرحله اول اینه که آیا صيغه امر به دلالت وضعیه دلالت بر وجوب دارد یا ندارد. به تعبیر مرحوم آخوند، آیا حقیقت هست در خصوص طلب وجوبی یا در خصوص طلب ندبی یا در مشترک بین هما، به اشتراک لفظی او به اشتراک معنوی. مرحله اول بحث از دلالت وضعیه صیغه امر بر وجوبه. مرحله دوم اینه که حالا اگر صیغه امر دلالت وضعی بر وجوب نداشت، آیا به نحوه دیگر از انهای دلالات مثل دلالت انصرافی، دلالت اطلاقی که مستند به مقدمات حکمت هست، به انهای دیگر از دلالات دلالت دارد بر وجوب یا دلالت نداره؟ این دوتا مرحله از بحث در این بحث در جهت ثانیه جای تر و بررسی داره. مرحوم آخوند این دوتا مرحله را از هم جدا کرده، مرحله اول را در مبحث ثانی متعرض شده، مرحله دوم را در مبحث رابع متعرض شده. اینا را کلن از هم جدا کرده، ولی همونطور که قبلا گفتیم این دوتا بحث باید در یک جهت قرار بگیره، باید در هم ادغام بشه و یک جهت منعقد بشه برای بحث از دلالت صیغه امر بر وجوب. خب در همون جهتی که برای این مقصود منعقد شده، هر دو مطلب تر بشه، هر دو مطلب بررسی بشه. ابتدا دلالت وضعی بررسی بشه، در مرحله بعد انهای دیگر دلالات مثل دلالت انصرافی یا دلالت اطلاقی اونجا بحث بشه. در مرحله اول از بحث دلالت صیغه امر بر وجوب که آیا دلالت وضعی دارد یا دلالت وضعی نداره، مرحوم آخوند با توجه به این که در جهت قبلی، در جهت اولا به این نتیجه رسیده و این قول را اختیار کرده است که صیغه امر وضع شده است برای طلب انشائی و در همه موارد هم در همین طلب انشائی استعمال میشه، با اختلاف در دائی بر استعمال، مستعمل فی همین طلب انشائی هست. در اینجا بحث را به این صورت مطرح کرده که آیا اون طلب انشائی که موضوع صیغه امر هست خصوص طلب وجوبی هست یا طلب ندبی هست یا مشترک. فرمودن بحث در اینه که آیا صیغه حقیقت در وجوب هست یا یعنی در خصوص وجوب یا در ندب، یعنی حقیقت در خصوص ندب هست یا مشتر یا او فیهما، فیهما یا در هر دو. این در هر دو بخواهد حقیقت باشه، معنای اون همون اشتراک لفظی هست. قوف المشترک بین هما که میشه اشتراک معنوی، این چهارمیش میشه اشتراک معنوی. در این که برای کدوم یک از اینا هست، وجوهون بل اقوال، چهار وجه مرحوم آخون فرمودن در مسئله چهار وجه وجود داره، بلکه چهار قول وجود داره. قول اول همون نیست که حقیقت در خصوص وجوبه، که این نظر معروف اصولیین در کتابی دیگر مثل معالم هم به جمهور اصولیین نسبت داده شده. قول دوم همون حقیقت بودن در خصوص ندبه که به بعضی ها نسبت دادن، او فیهما که قول سوم باشه، یعنی مشترک لفظی بین وجوب و ند باشه، مشترک لفظی بین وجوب و ند باشه. این قول همونطور که در معالم هم اومده به سید مرتضی نسبت داده شده که ایشون قائل به این هستن که به حسب لغه صیغه امر مشترک لفظی بین وجوب و ندب، ولی در عرف شارع به حسب عرف شرعی حقیقت در خصوص وجوبه، ولی به حسب لغه مشترک لفظی است بین وجوب و ندب. قول سوم، قول چهارم هم که مشترک معنوی فی المشترک بینهما، یعنی در جامعه بین ندب و استحباب، بین وجوب و ندب و استحباب، که میشه همون مشترک، همون طلب مطلق نسبت به این دو مورد که جامع باشه، میشه مشترک معنوی. مرحوم آخون فرمودن که در این مسئله چهار قول وجود داره. این بله، فقط این چهار قول را متعرض شدن، ولی مرحوم صاحب معالم در معالم فرمودن نه، اینا اقوال در مسئله هشت قول وجود داره که قابل مثلا تعرض و بررسی هست، و غیر از اون وجود دیگه یه ما هست که اونا دیگه به خاطر شدت و شذوذ احتیاج به بررسی نداره. در مجموع هشت قول را در عبارت معالم آورده: صیغت و افعال و ما فی معناها حقیقتون فی الوجوب فقط به حسب لغه علی الاقوا وفاقا لجمهور الاصولیه، این میشه قول اول. و قال قومون انها حقیقتون فی الندب فقط، قول دوم. و قیل فی الطلب و اول قدر المشترک بین الوجوب و الند، قول سوم. قول حالا این به حسب ترتیب ماله میشه قول سوم مشترک معنوی، مشترک لفظی را قول چهارم آورده. و قال علم الهدى رضی الله عنه انها مشترکتون بین الوجوب و ندب اشتراکن لفظی فی اللغه، و اما فی العرف الشرعی فهی حقیقتون فی الوجوب فقط. این چهار قول تا اینجا اقوال اربعی که مرحوم آخون مطرح کرده، در معالم هم چهار قول اول اومده. در ادامه داره که و توقف فی ذلک قومون فلم یدرو عدل الوجوبه یا عمل ند، قول به توقفه، نظر خاصی را اختیار نکردن. این قول پنجم. قول ششم، و قیله یه مشترکتون بین ثلاثت اشیا اشتراک لفظی هست بین سه معنا: وجوب، ند، اباحه. اشتراک لفظی حقیقت در سه تا معنا است. این قول ششم میشه. قول هفتم هم قیل هیه للقدر المشترک بین هذه الثلاثه، اشتراک هست بین این ثلاثه، ولی به اشتراک معنوی که جامع بین ندب، وجوب و این و اباحه همون اذنه، خود سامال هم داره جامع همون اذنه، للقدر المشترک بین هذه الثلاثه و اول اذن، قول هفتم باشه. قول هشتم هم زعم قومون انها مشترکتون بین اربعت امور، مشترک هست بین چهار هم، اون ستای قبلی که وجوب و ندب و اباحه باشه، یه تهدید هم اضافه شده. بهیه سلاست سابقه و تهدید. اینا هشت قولی است که مثلا قابل اعتناع است پیش مرحوم سامال. و قیل فیها اشیان اخر لکنها شدیدت و شذوذ بینت الوهم فلا جدوا فی تعرض لنقلها. دیگه وجهی نداره، فایده نداره تعرض نسبت به اینا. و کیف کان بر اساس فرمایش مرحوم آخون در مسئله در بحث دلالت وضعی صیغه امر چهار قول در بین هست، چهار وجه بلکه چهار قول در بین هست، ولی اونی را که از این اقوال چهارگانه مرحوم آخون اختیار کرده ان همون قول اول هست که حقیقت باشه در خصوص طلب وجوبی، وضعش فقط برای طلب وجوبی است، طلب انشائی وجوبی موضوع لعصیقه امره، نه طلب اعم یا خصوص طلب ندبی. اونچرا که در صیغه امر اختیار کرده ان همین قول اول هست، همونطور که در ماده امر هم مرحوم آخون همین دلالت وضعی ماده امر را بر خصوص طلب وجوبی اختیار کردند. مختار مرحوم آخون در این مرحله اول همین دلالت وضعی هست. برای اثبات این مدعا و این مختار یک دلیل در کلام مرحوم آخون ذکر شده و یک معید. دلیل تبادره، فرمودن که متبادر از صیغه عام اندل استعمال بلاقرینه همین طلب وجوبی هست. یعنی اگه مولایی از او صیغه امر صادر بشه، صیغه امر در کلام مولا استعمال بشود، قرینه برخلاف نباشد، متبادر به ذهن، منسبق به ذهن از این صیغه امر خصوص طلب وجوبی هست. و این که متبادر اینه که این طلب طلبی هست که عبد ملزم به رعایت او هست، حق مخالفت را نداره. دلیل در اینجا تبادر هست، همونطور که در بحث ماده امر هم به تبادر مرحوم آخون استدلال کرده، مدعای خودش را که وضع علت طلب وجوبی باشه به تبادر. اینجا هم فرمودن که لا یبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرینتن. دلیل بر این که صیغه امر حقیقه در وجوبه همین تبادره. در ماده امرم دلیل مرحوم آخون همین تبادر بود. اونجا هم فرموده بودن که لا یبعد کون و لفظ الامر حقیقتن فی الوجوب لنسباقهی انها عند اطلاقهی. در هر دو مقام، هم در ماده امر هم در صیغه امر، مختار مرحوم آخون دلالت وضعیه هست. دلیل هم اونی که وجهی که به عنوان دلیل ذکر فرمودن در مقام این همین تبادره. اما معیدی که ذکر کردن برای اثبات مختار اینه که فرمودن که اگر در جایی مولا امری بکنه و عبد این را انجام ندهد، مخالفت بکنه، نمیتواند در مقام بازخواست شدن و سؤال مولا بهانه بیاورد که من احتمال میدادم که این طلب شما طلب ندبی باشه، طلب استحبابی باشه. اعتذار عبد از مخالفت، اینکه اعتذار بجوید به اینکه چون من احتمال اراده ندب را میدادم لذا انجام ندادم، این اعتذار اندل اقلا صحیح نیست، این عذر را از او قبول نمی کنند. اگه مولا امری به صیغه از مولا صادر بشه، عبد باش مخالفت بکنه، در مقام سؤال مولا و بازخواست مولا عبد بگوید که چون من احتمال می دادم که طلب شما طلب وجوبی نباشه، طلب ندبی باشه، لذا انجام ندادم، این اعتذار عذر آوردن از نظر عقلا پذیرفته نیست، صحیح نیست. این که پذیرفته نیست معلوم میشه که صیغه امر حیث ما یطلق، این اونی که از دلالت میکند بر او همون طلب وجوبیه، نه این که مردد بین ندب و وجوب باشه، خصوص طلب وجوبی هست. این خود همین عدم صحت اعتذار دلیل بر اینه که صیغه امر حیث ما یطلق در جایی که قرینه بر خلاف نباشد، بله، مفاد او و مدلول او طلب وجوبی هست. این که عبد که اعتذار بکنه اعتذارش مورد قبول نیست، در جایی البته هست که خود عبد اعتراف دارد که قرینه بر خلاف نیست، قرینه بر ند نیست. در همون جایی که عبد اعتراف دارد قرینه بر ند وجود ندارد، در همون جا اگر بخواهد اعتذار بکنه، این اعتذار او مورد قبول نیست، بلکه عقلا او را سرزنش میکنند، این بهانه او، این عذر او را مجرد بهانه حساب میکنند، مقبول عند العقلا نیست. این مؤیدی است که مرحوم آخوند در اینجا ذکر کردند. در ماده امر هم این مؤید اونجا هم ذکر شده بود، در ماده امر هم مرحوم آخوند به عنوان مؤید در مؤیدات وضع ماده امر برای طلب وجوبی اونجا فرمودن که صحت اعتجاج علل عبد و مؤاخذتهی به مجرد مخالفت امر، اگر ماده امر از مولا صادر بشه، مولا به عبدش بگوید آمر که به کذا، اگر عبد مخالفت بکنه، مخالفت عبد مورد توبیخ و سرزنش عقلا قرار میگیره و عذر او در مخالفت پذیرفته نیست. خب این که عذر او را نمیپذیرن با اعتراف به این که فقط امر وارد شده، ماده امر یا صیغه امر وارد شده و قرینه برخلاف نبود، برای او در مخالفت امر مولا عذری نمی بینن، عذر او را صحیح نمی دانن، بلکه او را مستحق توبیخ می دانن، این نشوندنده اینه که بله، هم ماده امر هم صیغه امر اینها دلالت بر طلب وجوبی دارد، دلالت بر مطلق طلب نداره که احتمال ندبیت در بین باشد. این معیدی است که مرحوم آخوند در صیغه امر ذکر فرموده، در ماده امر هم این را به عنوان معید ذکر فرموده بودم. اما اینکه چرا این وجه را مرحوم آخوند به عنوان دلیل تام ذکر نکردن، به عنوان معید ذکر کردن، وجه تعبیر به تأیید در اینجا همونطور که در ماده امرم این بحث به تفصیل گذشت، وجه تأیید اینه که بله، گفته میشه در این مورد که عقلا بله احتجاج میکنن، بر عقلا احتجاج مولا بر عبد نسبت به مخالفت را صحیح میدانن و از اعتذار عبد را بله صحیح نمی دانند، عذر آوردن عبد را صحیح نمی دانند. این صحت احتجاج مولا بر عبد و عدم صحت اعتذار عبد به اینکه احتمال ندبی بودن طلب را می دادم، این نشون دهنده این مطلب هست که امر مادتاً و صیغتاً دلالت میکنه بر طلب وجوبی. ما یتفاهم من الامر عند الاطلاق بلا قرینه، طلب وجوبی هست، نه طلب ندبی، نه جامع. این مقدار دلالت داره، اما اینکه دلالت صیغه امر بر این مطلب بلوز باشه یا به نحوه دیگه از انهای دلالت باشه، در این قسمت این صحت الاحتجاج و عدم صحت الاحتضار دلالتی نداره، چون با همه اونها سازگاری داره، هم با دلالت اطلاقی صیغه امر سازگاری داره، هم با دلالت انصرافی صیغه امر سازگاری داره، هم با دلالت وضعی. چون لازم اعم حساب می شود دیگه نمیتونه معین یکی از این احتمالات باشه. بله، اصل مطلب را اگر کسی در صیغه امر دنبال او باشه که صیغه امر دلالت بر طلب وجودی، کلن دلالت بر طلب وجودی وجوبی دارد یا ندارد، به ای نحو من انهای دلالت، برای اصل اون مطلب میشه به عنوان دلیل ذکر کردین را. ولی اینکه برای دلالت وضعی و حقیقت بودن در خصوص طلب وجوبی بخوایم استدلال بکنیم به این وجه که صحت الاحتجاج باشه، عدم صحت الاعتذار باشه، به این نمیتوانیم استدلال بکنیم. اینم نکته تعبیر مرحوم آخون از این وجه دوم که تعبیر به تأیید کرده. پس در مجموع مرحوم آخون برای اثبات مدعا دو تا وجه ذکر فرمودن، یک وجه به عنوان دلیل هست، وجه دوم هم به عنوان تواتر، وجه دوم هم به عنوان معید. دلیل تواتر، معید عدم صحت الاعتذار یا صحت احتجاج اندل اغلا هست. بعد از این که مرحوم آخون مختار خودشون را با یک دلیل و یک معید اثبات کردن، وارد بحث با صاحب معالم میشن، کلام صاحب معالم را مطرح میفرماین و اون را رد میکنن. مرحوم صاحب معالم در اصل بحث حقیقت بودن صیغه امر، اینکه در چه چیزی حقیقت هست، در اون اقوال هشتگانه‌ای که ذکر کرده بود، مختار خودشون همون قول اول بود که حقیقت هست در خصوص طلب وجوبی، حقیقت در خصوص طلب وجوبی هست، وفاقا لجمهور اصولیین دیگه، وفاقا لجمهور اصولیین این رو قائل شدن. مختار ایشون در حقیقت بودن اینه. ولی بعد از طرح این اقوال دیگر، بعد از اینکه در قول خودشون را اثبات کردن صاحب معالم و اقوال هفتگانه دیگر را رد کردن، بعد از تمام کردن بحث در مفاد صیغه امر، یک مطلبی را به عنوان فائده تنبیه را با عنوان یا تذکره و تفسیری را با تعبیر فائده ذکر کردن. در اون فائدهی که با عنوان تتمه بحث و تذکره تفسیری بحث ذکر کردن، در اون فائده فرمودن، صاحب معالم در اون فائده فرمودن که یستفاد، و عبارت صاحب معالم اینه، یستفاد و من تضاعیف احادیثنا المرویت عن الائمه علیهم السلام ان استعمال صیغه الامر کان شایعاً فی عرفهم. از بررسی روایات متعدد، احادیث متعدد، به این نتیجه می‌رسیم که استعمال صیغه امر در ندب، در عرف ائمه علیهم السلام شیوع داشته، کثرت استعمال وجود داشت و این کثرت استعمال به حدی رسیده که ند که معنای مجازی بود تبدیل شده به مجاز مشهور، به حیثی که صارت من المجازات راجحه، مجاز مشهور شده. خب وقتی مجاز مشهور شده، لفظ علاوه بر معنای حقیقی در معنای مجازی کثرت استعمال پیدا کنه، مجاز مشهور بشه، در بعد از مجاز مشهور شدن در هر استعمالی که ما نگاه بکنیم، اون استعمالی که انجام شده احتمال اراده معنای حقیقی با احتمال اراده معنای مجازی مشهور اینا با هم دیگه مساوی هستن دیگه. اون ظهور سابق قبل از این کثرت استعمال که در معنای حقیقی بود، اون ظهور سابق از بین رفته، حالت اجمال در لفظ استعمال لفظ پیدا میشه، احتمال اراده معنای مجازی به مجاز مشهور با احتمال معنای حقیقی اینا با هم دیگه در عرض هم قرار میگیرن. معین وقتی وجود نداشته باشه عملا الفاظ مجمل میشن و لذا فرموده ما نمیتوانیم به صرف تعلق امر به شیئی در روایات استدلال بکنیم برای وجوب اون شی در شریعت. صرف اینکه امر به اون شده نمیشود دلیل بر وجوب دید. فرمودن که ولذا بله فیشکل التعلق فی اثبات وجود امرن برای اثبات وجود امر برای وجوب شی نمیتوان استدلال کرد به مجرد ورود الامر بهی منهم علیهم السلام. صرف این که از ائمه علیهم السلام امری صادر شد، صیغه امری صادر شد به شیعی فرمودن این کار رو انجام بده، از این امر از مجرد امر نمیشه وجوب شیعی را اثبات بکنیم. فرمایش صاحب معالم در فائدهی که بعد از به عنوان تفسیره بحث یک فرمودن اینه، مرحوم آخون در طرح اشکال یه مقدار و در توضیح و تقریب اشکال یه مقدار توسعه دادن این اشکال را و یه مطالبی اضافه فرمودن نسبت به اونی را که در کلام صاحب معالم ذکر شده بود. صاحب معالم اونی که در عبارت معالم بود این بود که کثرت استعمال در روایات داره. مرحوم آخون این اشکال رو که میخواهد مطرح بفرماید فرمودن که این اشکال به کثرت استعمال صیغه امر فنت فرمودن در کتاب و سنت و غیره ما، ولو حقیقت بودن، اشکال اینه که ولو صیغه امر حقیقت هست موضوع لخصوص وجوبه، ولی کثرت استعمال در کتاب سنت و غیر کتاب و سنت کثرت استعمال پیدا کرد در طلب ندبی. خب این کثرت استعمال در طلب ندبی باعث می شود که بشود مجاز مشهور. وقتی مجاز مشهور شد در موارد دوران آن بین اراده معنای حقیقی، اراده معنای حقیقی از لفظ و اراده معنای مجازی، این در این موارد یا قائل به تقدیم مجاز مشهوری می شوند که لفظ را حمل بر معنای مجازی می کنند، یا اینکه حداقل توقف اجمال و اینکه یکی از این دو شر لفظ را نمی شود حمل کنند. عملا اون ظهور در معنای حقیقی که موضوع باشه عملا از بین رفته و نادیده گرفته میشه. مرحوم آخون در مقام تر اشکال این اشکال رو که اینجور فرمودن که استعمال در نقد در کتاب و سنت و غیر ما کثیره و این موجب تبدیل شدن، موجب تحقق مجاز مشهوری میشه. مجاز مشهور هم که درست شد نتیجه دوران هم بین معنای حقیقی و معنای مجازی هم حکمش یا توقف یا ترجیح جانب مجاز. این اشکالی است که بله اصل اشکال در کلام صاحب معالم بوده. مرحوم آخوند این اشکال را مطرح می‌فرماید و از این اشکال جواب می‌دهد. جوابی که مرحوم آخوند در حقیقت دو تا جواب از این اشکال میدهد. در جواب صاحب معالم با تقریب وسیع‌تری که مرحوم آخون از اشکال صاحب معالم میکنه، در جواب صاحب معالم فرمودن که کثرت استعمال صیغه امر در نقد در کتاب و سنت و در غیر ما نموجب نقل می شود که اصلا معنای حقیقی اول که وجود باشه کلن محجور بشود و معنای جدید که نقل باشه حقیقت در معنای جدید باشه، نموجب نقل می شود و نموجب مجاز مشهور میشه. نموجب نقل می شود و نموجب مجاز مشهور، موجب مجاز مشهور هم نمی شود و در نتیجه اون حکم مجاز مشهور که توقف عند تردید عند دوران بود یا ترجیح المجاز المشهور عند دوران بود، اون حکمش هم طبعا اینجا پیاده نمیشه. چرا کثرت استعمال در نقد، کثرت استعمال صیغه در نقد موجب تحقق مجاز نقل و مجاز مشهور نمیشه؟ دو تا دلیل مرحوم آقون برای این ذکر فرمودن، به دو وجه، به دو دلیل مورد از موارد دوران الامر بین الحقیقه و مجاز مشهور نیست. دلیل اول اینه که صیغه امر ولو در نقد در کتاب سنت غیر کتاب و سنت استعمالات عرفی مثلا کثرت استعمال داره، ولی کثرت استعمالش به نحوی نیست که در این طرف کثرت استعمال داشته باشه اون معنای اول که معنای موضوع هست اونجا قلت استعمال باشه، ندرت استعمال باشه. نه، همانطور که در این ند که معنای مجازی هست کثرت استعمال داره، در اون معنای حقیقی هم کثرت استعمال داره. کثرت استعمال در معنای اصلی که معنای حقیقی هست همچنان باقیه. خب وقتی کثرت استعمال باقی باشه دیگه معلومه که دیگه نقلی معنا نداره تحقق پیدا کنه، سبب و نقل محقق نمیشه، سبب مجاز مشهور هم محقق نمیشه. مجاز مشهور در جایی تحقق پیدا میکنه که لفظ در معنای مجازی اکثر و استعمالاً باشه، به طوری که استعمالش در معنای حقیقی اولی نادر باشه. ولی این خصوصیت که در محل بحث نیست. در محل بحث اگر در معنای مجازی کثرت استعمال هست، در معنای حقیقی یا معنای اول هم کثرت استعمال هست. این بله دلیل اول. خب وقتی سوا شد در هر دو کثرت استعمال داشت، دیگه اون ظهور اولی لفظ در معنای حقیقی از بین نمی رود، نه مورد از موارد نقل که معنای حقیقی کنه اول معنای حقیقی اول محجور بشود و نه ظهور در او از بین بره، در موجب از بین رفتن ظهور هم نمیشه. این دلیل اول. پس اینجا از موارد تحقق مجاز مشهور نیست تا حکم مجاز مشهور که توقف او ترجیح باشه پیاده بشه. اینو مرحوم آقون با این چند تا کلمه فرموده این حرف تمام نیست. بله کثرت الاستعمال فیه یعنی فی الندب فی الکتاب و سنه و غیره ما لا یوجب نقله الی او حمله علی. این وجه دلیل اول اینه، جواب اول اینه. فرمودن به کثرت استعمالی فی الوجوب ایزان، کثرت استعمالی که شما در نایه نقد که معنای مجازی هست ادعا کردید ما قبول میکنیم، ولی این طرف هم کثرت استعمال داره. خب وقتی کثرت استعمال در این طرف باقی بود دیگه وجود داشت، دیگه خصوصیات نقل، موجبات نقل و موجبات بله مجاز مشهور جا تحقق نداره. این دلیل اول. دلیل دوم اینه که فرمودن حتی اگر قبول بکنیم که در استعمال صیغه امر فی الکتاب و سنه و غیره ما کثرت استعمال فی الندب فقط هست، در وجوب کثرت استعمال نداره، در وجوب قلت استعمال داره، ندرت استعمال داره، ولو استعمال در ناحیه وجوب که معنای حقیقی باشه را ما قلیل قرار بدیم. تسلیم بشیم که قلیله، نادره و کثرت استعمال فقط در قسمت ندوه است، ولی اینطور نیست که این کثرت استعمال محقق شده در صیغه امر موجب تحقق مجاز مشهور بشه. چرا اینطور نیست؟ به خاطر این که فرمودن کثرت استعمال لفظ در معنای مجازی در صورتی موجب تحقق مجاز مشهور می شود که استعمالات متکثره مع القرینه المسحوبه نباشد. قرینه مسحوبه همونطور که معنا شده در کلمات، یعنی قرینه متصله. اگر کثرت استعمال لفظ در معنای مجازی با قرینه متصل به استعمال لفظ نباشد، بلکه به قرینه منفصله باشد، در لفظ فقط همین مثلا کلمه اسد را آوردن، در حیوان مفترس، مراد هم حیوان مفترس نیست بلکه رجل شجاع هست، قرینه هم قرینه منفصله باشه. اگر با قرینه خارج از لفظ، قرینه غیر مسحوب به استعمال، اگر کثرت استعمال پیدا بکنه لفظ در معنای مجازی، این موجب تحقق مجاز مشهور میشه. ولی اگر لفظ کثرت استعمال در معنای مجازی پیدا بکنه، ولی این کثرت استعمال در معنای مجازی، این کثرت استعمال موجب، بله، این کثرت استعمال با قرینه متصله باشه، با قرینه لفظیه باشه که متصل به خطابه، در چنین کثرت استعمالی مجاز مشهور تحقق پیدا نمی‌کنه، مجاز مشهور محقق نمیشه. چرا در برای تحقق مجاز مشهور کثرت استعمال بلا قرینه مسحوبه احتیاجه؟ کثرت استعمال مع القرینه المسحوبه فایده نداره. سرش در کلام مرحوم آخون نیومده، ولی وجهش همونطور که در کلام محققین دیگه اومده، از جمله در توضیحش مرحوم آقای تبریزی هم میفرمود، وجهش اینه، به خاطر اینکه اگر لفظ در، بله، در معنای مجازی کثرت استعمال پیدا بکنه ولی با قرینه لفظیه، همه جا در مثلا هزار مورد گفته که رأیت و اسدن یرمی، مثلا این یرمی همه جا یرمی رو آورده، این کثرت استعمال موجب انس بین معنای مجازی از یک طرف و لفظ می شود، ولی نه مطلق لفظ، لفظ اسد با یرمی، این انس ذهنی بین این دو طرف ایجاد میشه. خب انس ذهنی بین این دو طرف که ایجاد شد، دیگه لفظ مجاز مشهور در خصوص مجاز مشهور نمیشه، دیگه انس با کلمه اسد به تنهایی پیدا نمیکنه. برخلاف مواردی که کثرت استعمال مع القرینه المنفصله باشه، اگه کثرت استعمال مع القرینه المنفصله تحقق پیدا کنه بدون قرینه مسحوبه اتفاق بیفتد، بین اون معنای مجازی و نفس لفظ، مجرد لفظ، بین این دو انس برقرار میشه در اذهان. خب انس بین اینا که برقرار شد، حیث ما یطلق لفظ، ذهن میره سراغ اون معنای مجازی. مرحوم آخوندم فرموده در اینجا اینکه ولو کثرت استعمال رو هم قبول بکنیم در ناحیه ند و ملتزم بشویم که در ناحیه وجوب قلت استعمال به ندرت استعمال هست، ولی این کثرت استعمال موجود در صیغه امر، این از اون کثرت استعمال هایی نیست که موجب تحقق مجاز مشهور بشه، چرا؟ چون اون کثرت استعمالی موجب تحقق مجاز مشهور میشه که بلا قرینه مسحوبه باشه، ولی اونچه که در محل بحث اتفاق می افتاده است، کثرت استعمال مع القرینه المسحوبه است. کثرت استعمال مع القرینه المسحوبه که موجب مجازیت نمیشه تا حکم مجاز مشهور موجب تحقق مجاز مشهور نمیشه تا حکم مجاز مشهور که ترجیح اند دوران باشه او توقف علال خلاف فی المجاز مشهور در اینجا بخواهد پیاده بشه. این دو تا دلیلی که در کلام مرحوم آخوند اومده. یه وجه سومی هم در کلام مرحوم آخوند ذکر شده که اینو میشه به عنوان جواب نقضی از این اشکال حساب بکنیم. جواب نقضی عبارت از اینه که اگر کثرت مطلق کثرت استعمال موجب تحقق مجاز مشهور میشد و موجب اجمال لفظ او تردید و اجمال میشد تا اند استعمال بلاقرینه، اگه اینطور بود در استعمال عام که ما قرینه برخلاف نداریم باید این استعمال از موارد اجمال در لفظ حساب بشود، و حال آنکه در عامی که بلا قرینت علی تخصیص استعمال می شود کسی قائل به اجمال نشده، بلکه خود صاحب معالم قائل به اینن که اگر قرینه بر تخصیص نداشتیم ما حمله بر عموم میکنیم. این که حمله بر عموم میشود این نشون میده که مطلق کثرت استعمال موجب مجاز مشهور نمیشود. توضیح و ذالک این که این اشکال این جواب بر اساس مبنای صاحب معالمه در تخصیص. بعضی از در تخصیص که آیا در اینکه عامی وارد شده و تخصیص وارد میشه آیا تخصیص عام موجب تجاوز هست، استعمال مجازی هست، میشه استعمال ادات عموم در مجاز اتفاق میفته، یا اینکه نه تخصیص کاری به مقام استعمال نداره، تخصیص فقط بعد در مراد جدی تصرف میکنه و الا مراد استعمالی را در او بعد تصرف نمیکنه. صاحب معالم و نوعا قدما قائل به این بودن که استعمال عموم الفاظ عموم در موارد تخصیص استعمال مجازی است. مرحوم آخوند با توجه به این مبنا که مبنای صاحب معالمه به صاحب معالم داره نقض میکنه، میفرماید که خب شما استعمال عموم در موارد تخصیص را که موجب مجازیت میبینید، این که طبق مبنا شما تخصیص موجب مجازیت میشه، با توجه به این مبنا ما به موارد استعمال عام که نگاه بکنیم قد کثر استعمال العام فی الخاص حتی قیل ما من عام الا وقت قص، عام در موارد تخصیص کثرت استعمال داره به حدی که مشهور شده که هیچ عامی شما پیدا نمی کنید الا اینکه تخصیص خورده باشه. خب پس کثرت تخصیص در عموم در الفاظ عموم محقق شده، در عین اینکه کثرت تخصیص در اونجا محقق شده در عین حال این کثرت تخصیص را شمای صاحب معالم موجب انسلام ظهور عام در عموم نمیدانید، بلکه بعد از اون تخصیص های متکرر و متکثرم اگه شما به یه عامی برخورد کردید قرینه بر تخصیص پیدا نکردید حمله بر عموم میکنید. با اینکه کثرت تخصیص در الفاظ عموم وجود دارد ولی در عین حال این کثرت تخصیص موجب انسلام ظهور عام نمی شود و لم ینسلم بهی ظهوره فی العموم، در عین حال ظهور عام در عموم به وسیله این کثرت تخصیص از بین نرفته، شکسته نشده، از بین نرفته، بل یهمل علی ما لم تقم قرینتون بالخصوص علی الخصوص، تا وقتی که قرینه خاص بر تخصیص قائم نشده حمله بر عام میشه. خب این که در عموم در استعمال الفاظ عموم شما به چنین نتیجه‌ای ملتزم هستید با این که در اونجا کثرت تخصیص وجود داره، از اون طرف مقابل که عموم باشه قلیله، بلکه کل معدومه، حتی قیل ما من آمن الا وقت خود. این که در اونجا شما مجاز مشهور را محقق نمی دانید و حکم مجاز مشهور را پیاده نمی کنید، معلوم میشه که هر کثرت استعمالی موجب هر کثرت تجاوزی، هر کثرت استعمالی، استعمال مجازی موجب تحقق مجاز مشهور نمیشه. اون کثرت استعمالی موجب تحقق مجاز مشهور میشه که با قرینه مصوبه باشه، اگر با قرینه مصوبه نباشه. ولی اگر همه استعمالات یا اکثر استعمالات، همه یا اکثر استعمالات مال قرینه المصوبه شد، این طرف خلاصه استعمالات مال قرینه المنفصله بلا قرینه المصوبه، این اگه کثرت اونجوری پیدا نکنه، کثرت اونجوری محقق نشه، مجاز مشهور محقق نمیشه. خب در عام هم اینطوره دیگه، در عام هم ولو تخصیص واقع شده، ولی تخصیص اینطور نیست که همه موارد تخصیص یا اکثر موارد تخصیص با قرینه منفصله باشه. این کثرت تخصیص بلا قرینه مصحوبه در عام چون اتفاق نیفتاده، لذا مجاز مشهور هم در عام محقق نمیشه. این فرمایش وجه جواب سوم در حقیقت از اشکال ساماله. حالا ببینیم که این مطالب محل مورد تصدیق میتونه باشه یا اینکه محل اشکاله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.